بهتر است بدانیم. سلام به شما دوستان گرامی رادیو ایران، بعد از ظهرتون بخیر. خوش آمدید به این برنامه. آرزو میکنیم هر جا هستید تندرست و سلامت و به دور از هر اتفاق ناگوار باشید. بهتر است بدانیم رو هر پنجشنبه رأس ساعت 13:30 از رادیو ایران بشنوید. امروز با حضور کارشناسان محترم برنامه درباره اهمیت سلامت غذا صحبت می‌کنیم. سلامت افراد جامعه از عوامل اصلی پویایی و رشد و توسعه اون جامعه است و برای تأمین سلامت جامعه اصلی ترین عامل غذای سالم و مطمئنه. غذای ناسالم موجب خمودگی انسان‌ها، غیر فعال شدن بخش مهمی از جامعه و درگیری عده دیگری برای خدمت رسانی به بخش بیمار و ناسالم میشه و خسارت جبران ناپذیری برای جامعه به بار میاره. ما باید به غذای خودمون توجه کنیم. از نوعی باشه که سلامت ما رو به خطر نیندازه. چون سلامت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. اگر از دست بره زندگی انسان فلج میشه و موجب درد و رنج و گرفتاری های فردی و اجتماعی و اقتصادی میشه. در بسیاری از موارد سلامت مواد اولیه غذایی و همچنین فراوری و نگهداری اون نیاز به توجه کافی داره. امروز توجه به سلامت غذا از مزرعه تا سفره اهمیت ویژه‌ای داره و باید همه خطراتی که ممکنه سلامت غذا رو تهدید کنه زیر نظر بگیریم. متخصصان سلامت غذا باید به همه این موارد توجه و عوامل خطر رو رفع کنند. با ما همراه باشید تا با اهمیت سلامت غذا آشنا بشیم و راهکارها رو بررسی کنیم. بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش اول گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر علی میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران اینجا حضور دارن تا در خدمتشون باشیم و گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیم شما کنیم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. بسیار ممنونم از اینکه مجددا وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. با توجه به اهمیت سلامت مواد غذایی ما از شما خواهش کردیم که این هفته هم در خدمتتون باشیم. بسیار سپاسگزارم. خب هفته گذشته ما از سلامت مواد غذایی که صحبت کردیم، از انتخاب درستش گفتیم و اینکه وقتی که می‌خوایم مواد غذایی رو تهیه بکنیم موقع خرید حتما به نشانگرهای رنگی توجه بکنیم و ببینیم که خب اگر که خدای نکرده بیماری داریم یا زمینه بیماری در خانواده وجود داره، مثل پرفشاری خون، مثل دیابت یا هر چی بیماری قلبی، با توجه به اون شرایط خاص مواد غذایی رو در حقیقت انتخاب بکنیم. یا اگر قراره که در خانه حتی و در منزل تهیه بشه یا از رستورانی تهیه بشه، به این مواد غذایی حتما توجه ویژه بکنیم که مقدار نمکش، مقدار چربی، شکری که به کار رفته، حتی آردی که استفاده میشه درست انتخاب شده باشه. و اگر هم بیمار نیستیم که انشالله اینطور باشه، برای پیشگیری از بیماری ها باز باید دقت کافی داشته باشیم در انتخاب نوع مواد غذاییمون. درست آقای دکتر؟
بله دقیقاً همینطور است. ببینید به هر صورت ما الان بیماری‌هایی که عمدتاً درگیرش هستیم بیماری‌های غیرواگیر و مزمن هست. این اجزایی که شما به درستی ازشون یاد کردین دقیقاً اجزایی از غذا هستن که میتونن آسیب رسانی اون غذا به سلامت ما رو افزایش بدن و زمینه ابتلا بیماری‌های مزمن رو ایجاد بکنن. اگه میبینیم که شیوعش خیلی بالا هست، به خاطر این هستش که ما به غذامون خیلی دقت نکردیم و این اجزا رو بیش از اندازه در طول سالها استفاده کرد.
درسته. خب آقای دکتر، وقتی که اینجور مباحث پیش میاد، خیلی ها به ما ایراد میگیرن که شما نفستون از جای گرم بلند میشه، اونقدر همه چیز گرون شده و هزینه ها بالا رفته که ما نمیتونیم مواد غذایی سالمی تهیه بکنیم، حتی نمیتونیم به اندازه کافی مواد غذایی که لازمه برای خودمون یا اعضای خانواده تهیه بکنیم و مسائلی از این قبیل. البته امیدوارم که این مسائل روز به روز کمتر بشه و همه بتونن دسترسی پیدا بکنن به مواد غذایی که مورد نیازشون هست. اما شاید آگاهی دادن در این زمینه خانوار رو بتونه راهنمایی بکنه به سمت و سویی که بهترین انتخاب رو داشته باشه، حتی با یک هزینه کم، حتی با اون حداقل بودجه‌ای که برای تغذیه در نظر گرفته. من خواهش می‌کنم در این زمینه هم توصیهاتون رو بفرمایید.
بله، بسیار نکته مهمی هست. یعنی میتونیم بگیم که تورم بخش خوراکی ها جز بالاترین تورم هایی هستش که در کشور وجود داره و این باعث شده که خیلی از انتخاب های غذایی افراد محدود بشن. اما ما با در نظر گرفتن این مسئله که هدف ما از خوردن غذا صرفا سیری شکمه نیست، قرار هست سلول های ما هم سیر بشن و ویتامین ها و املاح معدنی هم به اندازه کافی به بدن ما برسن، باید با همین هزینه هایی که در واقع برامون مقدور هست برای غذا داشته باشیم، انتخاب هامون رو طوری انجام بدیم که به سمت سیری سلولی ما رو سوق بدن. ما خیلی از اوقات ببینیم که اضافه وزن وجود داره در افراد، اما کمخونی هم وجود داره.
بله.
کمبود ویتامین ها و املاح معدنی هم وجود داره. این دقیقا نشانه این هستش که ما شکممون رو سیر کردیم ولی به لحاظ تأمین ریزم غذایی ها غافل بودیم از انتخاب های غذایی درست.
همینطوره. در اینجور مواقع میگن که چاقش پفه.
بله دقیقا.
هیچ بنیه‌ای نداره تر.
دقیقا همینطور هست و میشه گفتش که سیستم ایمنی بسیار ضعیف این افراد ممکنه داشته باشن و اگه در سن رشد باشن که وقفه در رشد هم ایجاد میشه.
بله.
اما سوال بزرگ اینجا هست که ما چطور میتونیم با هزینه محدود و با در نظر گرفتن یک سواد تغذیه درست انتخاب های غذایی مناسب داشته باشیم که سلول هامون رو بتونیم سیر بکنیم.
بله.
ببینید، ما یکی از اجزای بسیار پرتورم خوراکی هامون پروتئین های حیوانی هستن. یعنی اگه ما نگاه بکنیم هزینه که بابت خوراک داریم صرف میکنیم در این بخش بسیار بالا هست.
درسته.
اما اگه در واقع ما پروتئین های حیوانی رو استفاده نکنیم یا بخوایم مصرف اونها رو به حداقل برسونیم، راهکارهایی وجود داره. ما اگه در واقع انتخاب های غذاییمون طوری عمل بکنیم که غلات و حبوبات رو توامن استفاده بکنیم، چیزی که در الگوهای غذایی سنتی ما هم قابل ملاحظه است. فرض کنید اگه عدس پلو استفاده میکنیم، اگه قیمه استفاده میکنیم که گوشتش زیاد نیست ولی لپش قابل ملاحظه هست، اگه در واقع مواد غذایی دیگه استفاده میکنیم که لوبیاها و برنج، نان، اینها در کنار هم قرار گرفتن، ما نباید زیاد نگران این باشیم که به لحاظ تأمین اسیدهای آمینه پرمخاطره هستش در واقع رژیم غذاییمون. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این هستش که مصرف پروتئین‌های حیوانی رو میتونیم برای کاهش هزینه های خوراکی انجام بدیم، در این حال از توأم بودن مصرف حبوبات و غلات اطمینان حاصل بکنیم. یک مسئله دیگه هم که اینجا وجود داره این هستش که وقتی ما به آمارهای بهداشتی دقت میکنیم، میبینیم که از دلایل مهم ابتلا به بیماری مزمن یا بیماری غیرواگیر در کشور ما مصرف پایین سبزیجات و حبوبات هست.
دقیقاً.
یعنی اگه در واقع ما سبزیجات که هزینه های بالای غذایی رو ایجاد نمیکنن، حبوبات که به مراتب نسبت به پروتئین حیوانی ارزان تر هستن، اینها در برنامه غذایی ما وجود داشته باشن، هم میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که هزینه های خوراکیمون خیلی بالا نرفته در مقایسه با پروتئین حیوانی و در این حال بسیار هم ما را در برابر بیماری‌های مزمن مصون کرده.
بس.
فیبر بالاتری دریافت کردیم، چربی‌های اشباعی پایین‌تری دریافت کردیم و به این ترتیب سلامت تغذیه‌مون رو تضمین کرد.
همینطور. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم، اما اگر موافق باشید بریم به سراغ همکارانم که بخشی رو آماده کردن برای این قسمت از برنامه، با هم می‌شنویم و بعد در خدمتتون هستم.
به سلامت مواد غذایی که میخواین برای خودتون تهیه کنین حتما اهمیت میدین.
بله حتما همینطور.
چه چیزایی براتون معیار هست؟
خب کیفیتش، بعد تنوعش، بعد مشخصاتی که پشت جنس و درباره مثلا میزان قندش، چربیش، نمکش، درد شده به اینا توجه میکنم.
چه چیزایی برای شما استانداردش رو تضمین میکنه؟
ما حداقل سعیمون اینه که بتونیم بهترین کیفیتی که تو حالا مغازه ها یا فروشگاه دارن رو انتخاب کنیم.
خب اون بهترین کیفیت ملاک پیدا کردنش چیه؟ مثلا سیب سلامت و شماره ثبت و پروانه ثبت اینا نمیتونه دلیل باشه؟
اینا نمیتونه دلیل باشه. اکثر خیلی از شرکت ها هستن که سیب سلامت دارن، ولی خب یعنی همشون دارن نه اکثرشون، ولی خب چیزی که معیار ماه مثلا جنسایی که مشتری ها بیشتر راضی کنند از لحاظ کیفیتی، طعمش و اینجور چیزا، ما بیشتر روی این حساب، یعنی چیزی که مردم بیشتر دنبالشن.
آقا سلام علیکم. مواد خوراکی و مواد غذایی که میخرین سلامتیش براتون مهم هست یا نه؟
100%.
چه چیزهایی براتون ملاک سلامتیه؟
استاندارد بودنش. اون تاریخی که روش میزنن حالا جای خود داره، ولی بیشتر مواد خوراکی این که از چه نوع اون کشتی که شده، حالا چیزی که هست مثل کنسروهایی که امروز تو بازار زیاد هست ولی همشون قابل خوردن نیستن.
خود شما چی؟ نگاهت تو مواد خوراکی به قیمت وابسته است؟ مثلا میگی ارزون اینو بخرم؟
بستگی داره به شرایط اقتصادی هر ماهی.
حالا شده به خاطر ارزان بودن یه کالا رو انتخاب کنین؟ مثلا بریم ببینین یه مرغو میدن کیلوی 28,000 تومان؟
نه.
یه مرغو میدن 30.
نه این کارا رو نمیکنم.
کدوم
رو انتخاب میکنم؟ اون که سلامتی داره خوبه بهتره، اون انتخاب میکنم مطمئن.
اون شناختی که از طرف داریم ما انتخاب میکنم، تمیز بودن و شناختی که مغازه داره که میشناسیم میریم خرید میکنیم. بله.
یعنی اطمینانی که بفروشن.
بله.
به جز اون چه معیارهایی دارین که مواد خوراکی سالم دستتون برسه؟
کی شرکتی که حالا سازنده جایی که تولید میشن مهمه.
پیش اومده به پولش نگاه کنید؟ یعنی برید بگید خب این ارزان‌تره اینو بخرم؟
خیلی کم. مثلا تخم مرغ که حالا تولید شده، بعضی تخم مرغ ها مثلا میگن شونه اینقدر شده دارن میده دولتی، مثلا ارزون تره.
روز و روزگار بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم رادیو ایران هستید. گفتگوی کارشناسی این برنامه رو میشنوید با آقای دکتر علی میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران. در مورد این صحبت کردیم که چطور مدیریت بکنیم هزینه های غذایی خانواده رو، در این جهت که با توجه به نوع مواد غذایی که میخوایم به بدنمون برسونیم از انواعش استفاده بکنیم که مورد نیاز بدن هست ولی هزینه کمتری رو برای خانواده به بار میاره. مثلا آقای دکتر فرمودن که میتونیم پروتئین حیوانی رو خیلی کم بکنیم، حالا میگیم حذفش بکنیم، ولی به جاش غلات و حبوبات رو توامان استفاده بکنیم. اون چیزی که از قدیم الایام طبق سنن ما هم وجود داشته، غذاهایی مثل انواع آش‌ها، انواع خورش‌ها، انواع پلوها، عدس پلو، لوبیا پلو و غیره و ذالک. خب آقای دکتر، باز در سبد خانواده وقتی که نگاه میکنیم بخش مربوط به شیر و لبنیات هم اهمیت زیادی داره. متاسفانه این روزها هزینه پرداخت برای شیر و لبنیات هم خیلی زیاد شده و بعضی از خانواده ها ما باشون در ارتباط هستیم که متاسفانه این رو میگن که ما مجبور شدیم که شیر رو اصلا از سفره غذامون حذف بکنیم. این کار درسته و اگر نه چه باید کرد؟
ببینید، به هر صورت لبنیات یکی از مهمترین غذاهایی هستن که بدن ما کلسیم رو میرسونن. شاید شنیده باشیم در سبزیجات، در برخی سبزیجات هم کلسیم وجود داره، اما میزان دسترسی این کلسیمی که در سبزیجات وجود داره در بدن ما به مراتب پایین‌تر هست. به عنوان مثال اگه ما میزان کلسیم موجود در یک لیوان شیر و یک لیوان اسفناج پخته رو در نظر بگیریم، تقریبا میزان کلسیمشون برابر هست، اما کلسیم اسفناج در حدود 5% جذب میشه. بنابراین کماکان لبنیات جزو اصلی ترین مواد غذایی هستن که کلسیم رو برای بدن ما تامین میکنن. بهترین کار این هستش که با حذف مواد غذایی از سبد خرید که مصرف کردن یا مصرف نکردنشون برای ما اهمیت تغذیه نداره،
بله،
سهم اون هزینه‌ای که میتونیم برای لبنیات داشته باشیم افزایش بدیم.
درست.
فرض کنید که ممکنه یه خانواده نوشابه بخواد استفاده بکنه، ممکنه از ما میگیم حله حوله‌هایی رو استفاده بکنه که خیلی ضرورتی نداره، ضمن این که همونی که در برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم اینا آسیب رسان به سلامت هستن و هزینه اون رو اختصاص بده به لبنیات. این یک راهکار هست. راهکار بعدی این هستش که ما در نظر بگیریم که مصرف بالای سبزیجات که در بخش گذشته خدمتتون عرض کردم درست هستش که خیلی نمیتونه تامین کننده کلسیم باشه، ولی با تغییراتی که در محیط داخلی بدن ایجاد میکنه دفع کلیوی کلسیم رو کاهش میدن. بنابراین وقتی که ما از سبزیجات که مواد غذایی معمولا ارزانی هستن استفاده میکنیم،
بله،
هر آن مقداری که در واقع میشه کلسیم به لحاظ منبع دارین دریافت میکنیم، مقدار قابل توجهش رو میتونیم به بدنمون برسونیم و جذبش رو افزایش بدیم. اینها نکته بسیار مهمی است.
آقای دکتر، یه حد اقل الگوی غذایی میخوام برای ما مشخص بکنید که ما به عنوان یه خانواده‌ای که الان واقعا بودجه‌مون کمه،
بله،
میخوایم بریم الان خرید بکنیم، توی این سبدمون چی بذاریم؟
ببینید، در این سوال بسیار مهمی هست. اگه بخوام یک راهکار خیلی ساده بگم،
بله،
ببینید، ما وقتی که به سبد خریدمون نگاه میکنیم باید دقت بکنیم که هر آن چیزی که به عنوان ورودی به منزل هست به عنوان مصرف هم در خانواده مطرحه. یعنی ما هر چیزی که در واقع وارد میکنیم به منزل اون رو مصرف میکنیم.
بله.
بنابراین وقتی نگاه میکنیم این که در واقع چقدر مواد غذایی فراوری نشده در سبد غذایی وجود داره، مثل سبزی ها، مثل میوه ها، این خودش یک شاخصه. این که در واقع چقدر اون مواد غذایی آسیب رسان در سبد غذایی وجود داره، این خودش شاخصه. بنابراین وقتی که داریم سبد خریدمون رو پر میکنیم ببینیم که چقدر میوه خریدیم، چقدر سبزی خریدیم. ببینید، میوه هم در واقع جزء مواد غذایی گران هست، ولی در نظر داشته باشین در همین فصل میوه گران هم داریم، میوه ارزان هم داریم.
بله.
مهم اینه که از بخش میوه ها، ولی اینکه ارزان باشه این به این مفهوم نخواهد بود که اون میوه ارزشش پایینه. بنابراین از میوه‌های ارزان قیمت ببینید که در برنامه غذایمون چقدر هست.
هر میوه‌ای رو اگر در فصل خودش خرید بکنیم مسلماً به کمترین قیمت خریداری میشه.
قطعاً همینطور هست. و اینکه در واقع اون اجزایی از سبد خریدمون که میشه گفت که صرفاً هزینه دارن ایجاد میکنن و ضرورتی نداره استفاده بکنیم، اونها رو به حداقل برسونیم و سهم بیشتری به اون در واقع مواد غذایی سالم بدیم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید فاصله رو از همکارانمون بگیریم و بعد از اون باز در خدمت شما این بحث رو پی بگیریم. بهتر است بدانیم رو پنج شنبه ها ساعت 13:30 بشنوید. 30900 راه ارتباطی ما با شماست. موضوعاتی رو که در نظر دارید از این طریق با ما در میون بگذارید. متشکرم از شما شنونده عزیز که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت آقای دکتر میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران هستیم، از سلامت مواد غذایی و همینطور مدیریت هزینه های خوراک خانواده صحبت کردیم. مطالب زیادی رو آقای دکتر فرمودند استفاده کردیم و الان دیگه آخرین بخش صحبتمونه که آقای دکتر اضافه بر اینکه دوست دارم یه جمع‌بندی کلی بشه و خواهش میکنم که شما این کار رو بکنید، باز قبلش برای ما بفرمایید که با توجه به اینکه خب همه متخصصین تغذیه تأکیدشون بر این هست که ما غذای سالم مصرف بکنیم و خب این غذای سالم اثرش بر سلامت جسم و روح هر کسی مشخص میشه، مسلماً سلامت جامعه رو هم به دنبال داره و سلامت جامعه خب یه بخشیش هم برمیگرده به محیط زیست اطرافمون، درسته؟
بله، همینطور است.
در این مورد هم قدری صحبت بفرم.
ببینید، ما انتخاب‌های غذایی که داریم انجام میدیم قطعاً میشه گفت که رو سلامت محیط زیست و پایداری محیط زیست اثر میذاره. وقتی که ما بدونیم یک کیلو گوشت قرمز یه چیز حدود 11000 لیتر آب برای تولیدش در واقع صرف میشه، در این حال مقایسه بکنیم حبوبات رو که برای تولیدشون بین 1300 تا 1500 لیتر آب به ازای یک کیلو مصرف میشه، خب میبینیم که عملا یک دهم داره آب مصرف میشه و در کشوری داریم زندگی میکنیم که بحران آب به صورت در واقع سنتی در این کشور وجود داشته.
بله.
بنابراین وقتی که ما میگیم که برای کاهش هزینه های خانوار میتونیم مصرف پروتئین حیوانی رو مدیریت بکنیم، کاهش بدیم و اون رو جایگزین کنیم با حبوبات، عملاً یک کمک بسیار بزرگ برای محیط زیست هم داشتیم. پس این رو در نظر داشته باشیم که وقتی که ما میریم به سمت مصرف مواد غذایی گیاهی سلامت محیط زیست رو هم میتونیم به این ترتیب ما کمک بکنیم که اتفاق بیفته. پروتئین‌های حیوانی مقدار قابل توجهی برای تولیدشون آب مصرف میشه. جالبه بدونید حتی اگه ماهی رو ما در نظر بگیریم،
من اتفاقا ذهنم رفته بود دقیقاً بین صحبت‌های شما روی ماهی که خب در مورد ماهی هم همینجوره.
بله ببینید برای تولید 1 کیلو ماهی هم یه چیزه 4000 تا 4200 لیتر آب مصرف میشه. هرچند غذای بسیار سالمی هست و در این شکی وجود نداره و بحثی هم که ما امروز انجام دادیم این نبوده که بخوایم بگیم که حذف بشه اینها، میگیم سهمشون کاهش پیدا بکنه و از حبوبات بیشتر استفاده بشه. و در مورد ماهی نکته بسیار جالبی که وجود داره، الان ماهیایی که به صورت پرورشی تولید میشن یا در قفس در دریا تولید میشن، اینها آمونیاک زیادی از قبل تولیدشون وارد محیط زیست میشه، گازهای گلخانه‌ای برای تولید هم خوراکشون و هم در واقع خود متابولیسم ماهی میتونه ایجاد بکنه. بنابراین اینها هم جزء مواد غذایی هستن که تولیدشون آسیب هایی رو به محیط زیست میزنه، هرچند نسبت به گوشت قرمز به مراتب پایین تر، ولی به هر صورت میشه گفتش که ما با انتخاب های غذایی که داریم این مسئله رو میتونیم در واقع ببینیم که تشدیدش کنیم یا بهبودش بدیم. در مورد مرغ هم همینطوره.
ببخشید یه پرانتز باز بکنم بین صحبت شما، میدونم رفتی به اینجا نداره ولی میخوام بدونم که به عنوان یک خانوار حداقل مصرف ماهی چقدر باید باشه در هفته یا در ماه؟
ببینید توصیه های بهداشتی میگن که در هفته دو بار بخواد ماهی استفاده بشه، اما در واقع میشه گفته چه ما اگه روغن‌های مناسبی داشته باشیم، اگه در واقع میشه گفتش که خیلی اونها رو سرخ نکنیم، اگه از دانه‌های روغنی برای مصرفمون استفاده بکنیم، به این مفهوم نیستش که در واقع صرفاً امگا 3 رو قرار از ماهی دریافت بکنیم، از اونها هم داریم دریافت میکنیم. پس اگه ما چربی‌های اشباع رو کمتر استفاده بکنیم، از دانه‌های روغنی هم استفاده بکنیم، ماهی رو هم هفتگی یک بار یا دو بار داشته باشیم، یا اگه نداریم مصرف و سهم دانه‌های روغنی رو افزایش بدیم، به هر صورت میشه گفت که برای سلامتیمون میتونه مناسب باشه.
و نمکی که استفاده میکنیم حتما نمک یوددار باشه.
قطعا همینطور هست. به این تبلیغاتی که میشن که این نمک‌ها نمک دریا هستن، نمک اینها معمولا فلزات سنگی و آلاینده‌های محیط زیست در اونها بسیار بالا هست، هرچند ممکن املاحی رو به بدن ما برسونن فراتر از سدیم، ولی قاعدتا اون املاح سنگین و املاح آلاینده میتونن سلامت ما رو به شدت تهدید بکنن.
و در مورد شکر قهوه‌ای هم یه توضیح کوچک خواهش میکنم.
ببینید شکر قهوه‌ای قاعدتا میشه گفتش که میزان کالری که بدن ما میرسونه با شکر سفید تفاوتی نداره آنچنان، اما چیزی که اینجا اهمیت داره این هستش که قدری املاح مدنی و قدری ویتامین ها هم در کنار این شکر وارد بدن ما میشه.
بله.
بنابراین این که در واقع این یک ماده غذایی مغذی هست،
بله،
به این تعبیر نشه که بخوایم بیش از اندازه دقیقا استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. ببخشید که من به هر حال این سوالاتی بود که شنونده ها داشتن و باید میپرسیدم از شما، دوست داشتم بیشتر در خدمتون باشیم که متاسفانه دیگه زمان برنامه اجازه نمیده، اما خیلی خوب استفاده کردیم از فرمایشاتتون.
بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
تمنا میکنم. باز هم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خداحافظ. بسیار ممنونیم که با برنامه بهتر از بدانیم همراه بودید. هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدار شما.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14،
در دری. شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان.
راه امام، کلام امام.
موسی علیه السلام یک شبان با عصاش را میفتد، میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگرد، اینم هست البته، اما میره سراغ فرعون. خدا هم او را میفرسته دنبال فرعون، برید او را دعوت کنید، دعوتش کنید، به قول لعین هم دعوتش کنید و امثال زاده. وقتی که قول لعین نشد، اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن، با اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. مرا اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت، با عدالت منافات داشت. حضرت سید الشهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما اونقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم. خیلی مسئله این نیست، مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند با ملت مخالفند، نه با روحانیون.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.